مکاتب ادبی با شما صحبت میکنیم و گفتگوهایی که حتما مورد توجه و نظر شما قرار خواهد گرفت. آیا برای شناخت هم نوعان خود در جهان پراکنده گشته اید؟ آن زمان که از آسمان نازل شد، شما را گروه گروه و قبیله قبیله آفریده ایم تا همدیگر را بشناسید. اگر نیک بنگرید، شناخت با عرفان یک معناست. عرفان صرفاً احساس و حالتی نیست که در دل سالک وارد می شود، بلکه از شناخت و خیرت می آید و شناخت علوم انسانی راه تعامل و برخورد با هم نوع و مردمان در گوشه و کنار جهان را نشان می دهد. شناخت مکتب و نظریه ادبی شناخت انسان است، یعنی آگاهی از اینکه دیروز انسان در سایه کدام اندیشه و باور ریشه یافته، پا گرفته، قامت افراشته و در کجای زمان قد خم کرده و حتی نیست شده است. شناخت مکتب به این می انجامد که کدام اندیشه و باور و زاویه دید به امروز ما رسیده است و کدام یک ره سپار فرداهاست تا ادامه یابد. عزیزان همراه برنامه بوتیقا، امروز هم سعادت این رو داریم که همراه جناب آقای سعید اسلامزاده مجری کارشناس محترم باشیم. آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا، سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که در این برنامه تازه از بوتیقا بتونیم بحث دیگه‌ای رو در حوزه سبک‌شناسی ادبیات فارسی پیش ببریم همراه با مهمان گرامی برنامه.
امروز در برنامه بوتیقا میزبان جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم. ایشون متولد 1334 در علی گودرز و دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دکترای ایران شناسی با گرایش زبان و ادبیات فارسی هستند. دارای سابقه 23 سال تدریس در مقاطع گوناگون آموزشی و 20 سال تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. مؤلف 6 مقاله ادبی منتشر شده در نشریات ایران شناسی در کشورهای آسیای میانه، 1 مقاله پژوهشی ISI منتشر شده در نشریه بین المللی ایران قفقاز، مؤلف 2 کتاب با نامهای تجلی آینه در ادب و فرهنگ ایران زمین و تلخ و شیرین‌های ادبی، مؤلف 12 مقاله منتشر شده در نشریات مراکز علمی و آموزشی کشور. بله، همونطور که خدمتون گفتم امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم، کارشناس محترم برنامه. آقای صادقی زاده سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمندتون و سلامی ویژه تقدیم میکنم به پیشگاه ملت بزرگ ایران.
ممنونیم که امروز همراه ما هستید. آقای اسلامزاده بفرمایید.
متشکرم، خوش آمدید آقای صادقی‌زاده عزیز.
سپاسگزار شما.
در ادامه صحبت هامون که در چند برنامه گذشته از قرون اولیه ادبیات فارسی صحبت کردیم، در یک دو برنامه گذشته در رودکی گفتیم و شنیدیم و آغاز سبک خراسانی. خب سبک خراسانی رو اگر پیش ببریم، شاید یکی از مهمترین کسانی که زبان فارسی رو در جایگاهی قرار میده که امروز به عنوان یکی از زبانهای مهم در جهان شناخته میشه، کسی نیست جز حکیم ابوالقاسم فردوسی. فردوسی خب بی‌تردید جایگاه رفیعی در زبان فارسی داره. فعلا وارد شعر نمیشم، فعلا بحثمون درباره زبان فارسی باشه تا بعد وارد شعری بشیم که فردوسی سروده. چند ده هزار بیتی که از فردوسی به جا مانده تحت عنوان شاهنامه داستانهایی داره که حالا درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. شما نخست بفرمایید که فردوسی و زبان او که در قالب مثنوی سروده شده و محتوا و مضمون و فرم حماسی داره و قصه ها و داستان ها و اسطوره هایی رو از ایران کهن به زمان خودش میاره، برگرفته از خدای نامک ها و قصه های شفاهی که دهگانان روایت میکردن، سینه به سینه نقل شده. شاهنامه منصور ابو منصوری، شاهنامه که به نثر نوشته شد، هزار بیتی که دقیقی داره که در میانه شاهنامه فردوسی هم هست و میشه اون رو قشنگ به لحاظ زبانی هم تفکیک کرد. اینها همه مختصات ظاهریه که شعر فردوسی و زبان فردوسی داره و افسانه های بسیار زیادی که درباره نحوه سرودن شاهنامه بوده که گفتند وقتی که در عرابه‌ای جنازه فردوسی از این دروازه بیرون میرفت، در عرابه‌ای دیگر سله محمود غزنوی
دروازه رزان وارد میشد،
خانواده فردوسی باید میرسید و داستان‌های متعددی که حالا بخشیش افسانه است، بخشیش در تذکره ها آمده، همه اینها. اما الان ما محور بحثمون خود اون مکتوب شاهنامه است، یعنی اثر رو میخواییم بررسی بکنیم همراه صاحب اثر. شما درباره جایگاه شاهنامه بفرمایید که اگر ما از پس این هزار و چند سال شاهنامه رو میبینیم دقیقاً با چه چیزی مواجهیم؟ آیا صرفاً یک کتاب داستانی رو داریم میخونیم که به شعر سروده شده یا نه فراتر از اینه؟
من عرض بکنم خدمت شما که پیش از این که به سوال خیلی خوب شما پاسخ بدم، جغرافیای سبک خراسانی رو ما وقتی بخواییم بنگریم، جغرافیای سبک خراسانی خراسان بزرگه.
بله.
یعنی شرق ایران، ماوراء النهر، پاره ای از جمهوری هایی که الان تحت عنوان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان ما میشناسیم، افغانستان کنونی، اینا حیطه زبان سبک خراسانی است و
ایران فرهنگی که امروز ازش یاد میشه،
ایران فرهنگی که امروز ازش یاد میشه و دستگاه قدرت در روزگاران پیشین در این مناطق استوار بودند و تمام اهل اندیشه و اهل خرد و شاعران و دانشپژوهان و دانشمداران بر مدار این دستگاه‌های قدرت ارائه هنر می‌کردند و فردوسی خب داستانش دیگره. شما می‌دونید که در شرایطی که 400 تا شاعر توی دربار محمود غزنوی دارن سله و جایزه میگیرند، فردوسی میاد حرف دیگری میزنه، حرف دیگری که حتی محمود غزنوی اون حرف رو بر نمیتابه. یعنی در شرایطی که فیلسوفان بزرگ ایرانی رو در شهر ری محمود غزنوی به دار آویخته و خروارها کتاب فلسفه زیر اجساد اینها به آتش کشیده شده، فردوسی میاد همان بحث خرد و خردمندی، خرد رهنمای و خرد دلگشای رو، یعنی مر فلسفه در واقع ایرانی رو، مر اون فلسفه ای رو که اندیشگان همه اندیشمندان و اون روزگاران بهش پای می فشردند رو در ابیات سرآغاز شاهنامه جای میده و این رو عرض کردم چونان تیری به سینه محمود غزنوی میزنه. اونجایی که در واقع فردوسی میگه به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، یک چالش اندیشه بین محمود غزنوی و بین فردوسی و محمود غزنوی است، چون محمود غزنوی اشعری مذهبه و فردوسی رو بر نمیتابه با این حرف ها. محمود غزنوی بر آنه که آفریننده رو با چشم سر میشه دید، فردوسی میگه
بله
نبینید مرنجان دو بیننده را، بی خودی چشمات خسته نکن، خدا با چشم سر در خور دیدن نیست.
یعنی از نظر محمود فردوسی قرمطیه دیگه،
به نوعی به نوعی با اندیشه فردوسی محمود همخوانی نداره. اندیشه فردوسی، محمود اشعری مذهبه،
بله،
فردوسی شیعی مذهب هست. توجه میکنید؟ حالا اون بیت های سرآغاز شاهنامه رو هم که نگاه بکنیم، حکیم این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخت موج از او تند باد، یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس، محمد بدو اندرون با علی. اینا رو هم که نگاه بکنیم، خب قوت کار بیشتر میشه و پسندیدنی تر میشه آنچه که فردوسی گفته. به هر روی از اینها که بگذریم، فردوسی در سرآغاز شاهنامه یک سخنی میگه که این سخن خیلی در خور درنگ جناب آقای اسلام زاده، و اونم اینه که میفرماید جهان کرده ام از سخن چون بهشت، از این پیش تخم سخن کس نکشت، نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. یا جای دیگه میگه بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد کس. این کاخ بلند چرا از باد و باران گزند نمیابه؟ چرا از پس ده ها سده، ده سده تقریبا، بیش از ده سده، ما فردوسی رو در واقع منش رو این همه جهان گستر میبینیم، ولی من مثلا منوچهری دامغانی رو اینچنین نمییابیم. توجه میکنیم؟ خب این من منوچهری یک من کوچکیه. منوچهری شاعر قدریه ها،
بله،
و شعرهای خیلی قرص و قائمی هم گفته. برد واژگان فارسی هم در شعر منوچهری، چه در باب پرندگان، چه در باب طبیعت، چه در باب شادخاری، خیلی زیاده و در خور درنگه.
یه شاعر ناتورالیسته دیگه.
اما ناتورالیسم آفرین، اما من این آدم من کوچکی،
بله،
چون به خودش منحصر میشه.
بله.
خب زندگی این نیست.
دقیقاً.
درسته که ما میگیم شادی و شادمانگی یک اصل خیلی مهمه، باید یک برد وسیع تری شعر داشته باشه تا بتونه زمانهای پیاپی رو در نورده و بیاد برسه به امروز که یونسکو مثلا برای فردوسی بزرگ داشت بگیره.
خب در برای این بیشتر صحبت کنیم.
بله، آدم هایی که از این فرهنگ نیستن دریابند که یک آدمی توی یک جغرافیایی به نام جغرافیای خراسان،
بله،
سربر آورده که این آدم حرف انسانیت
درست
زده، حرف خردمندی زده، حرف دانشمداری گفته. به دانش خرد را توانگر کنید، خرد را ز تن بر سرف سر کنید، ز چیز کسان دور دارید دست، بیازار باشید و یزدان پرست. ببینید چقدر این اندیشه متعالیه. در داستان سلم و تور و ایرج، اونجایی که ایرج به توران میره و با برادران میخواد دیدار بکنه، میخواد بره بگه آقا شما سر تقسیمی که پدر یعنی فریدون انجام داده با من چالش دارین، من آمدم در پیشگاه شما، هرچی شما بگین همون کارو من میکنم، برادری ما ارزش داره.
درست.
ولی این نابرادرها چیکار میکنن؟ کرسی رو برمیدارن تو سر ایرج میکوبن و سرشو از تن جدا میکن. اما قبل از این که این اتفاق بیفته چه پیامی ایرج به برادران میگه؟ میگه پسندی و هم داستانی کنی، که جانداری و جان ستانی کنی، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است.
من.
این پیام برای بشریت یک اندیشه کلان رو به همراه داره، یک اندیشه‌ای که تمام مرزهای جغرافیایی رو در می‌نورده و حرف رو برای همه ذهن‌های سالم مقبولیت می‌بخشه.
بسیار
اونقدر گفتگو شیرینه که دوست ندارم صحبتاتون رو قطع بکنم، اما یک فاصله میگیریم، برمیگردیم با ادامه صحبتهای شما دو بزرگوار. همراهتون
هستیم.
شناخت نظریه ها و مکاتب ادبی گوناگون به ما وسعت دید می بخشند. ناگفته معلوم است که تک صدایی و یک سوی نگری موجب خود بزرگ بینی و غرور کاذب می شود و در دراز مدت انسان را از تلاش و کوشش دور می کند و او را به خواب خرگوشی فرو می برد. غالب مردم می دانند که در دنیای امروز سیاست، اقتصاد و فرهنگ در هم تنیده است، از این رو در ساحت علوم انسانی و به ویژه هنر و ادبیات نیز رشته‌های گوناگون و فنون هنری و ادبی به یکدیگر مرتبطند و تغییر یکی تغییر در دیگر زمینه‌ها را به دنبال دارد. بنابراین هنگامی که سبک یا مکتبی در موسیقی به وجود می آید، بی گمان تغییر و دگرگونی قابل توجهی در ادبیات نیز ایجاد خواهد شد و اینگونه طرز تفکر رو به تغییر و دگرگونی می نهد و تاریخ تمدن بشری تکامل می یابد. شمایی که تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، شما برنامه بوتیقا رو میشنوید و البته همراه دو تن از بزرگواران هستیم، جناب آقای سعید اسلامزاده مجری کارشناس محترم و البته جناب آقای دکتر صادقی زاده که همراهشون در استودیو هستیم. من در خدمت شما دو بزرگوار هستم.
ممنون خانم یوسفی. آقای صادقی زاده، در فراز قبلی بحث بسیار عالی رو مطرح کردن درباره من شاعر. یکی از موضوعاتیه که فکر میکنم هزاران سال در بوتیقای جهان دربارهش صحبت میشه. ما وقتی که در شعر امروز شاعران رو برق میزنیم، نگاه میکنیم، شاعری که منش فراتر از نگاه خودش میره، شاعریه که جهان هم او رو میستایه، حالا چه از ایران باشه، چه از چین باشه، چه از آمریکا باشه، فرق نمیکنه. فردوسی هم از اون دست شاعرانه که وقتی که وارد شاهنامه میشه، وقتی که مدخل شاهنامه رو میخوانیم، میبینیم داره از موضوعی حرف میزنه که به من ایرانی یا من چینی یا من نمیدونم غربی و شرقی به طور اخص مربوط نمیشه، تمام جهان رو در بر میگیره. یه تقسیم بندی رو زنده یاد ذبیح الله صفا درباره شاهنامه داره و اونجاست که میگه شاهنامه سه بخش اسطوره‌ای و
حماسی و تاریخی
داره. اما خب اینها خیلی در هم تنیده میشه.
بله.
یعنی ما وقتی که به تعبیر دکتر صفا وارد بخش تاریخی میشیم، همچنان اون نگاه میتولوژیک فردوسی رو به ماجرا داریم و وقتی هم در بخش تاریخی هستیم، همچنان حماسه و پهلوانی حرف اول رو میزنه. ما نمیتونیم وارد رستم و سهراب بشیم و اسطوره پدر و پسر رو فراموش کنیم.
آفرین.
برای همین فردوسی چون از سرآغازها حرف میزنه، وقتی که میاد از جمشید میگه، وقتی که میاد از کیومرث صحبت میکنه که در اسطوره ایرانی به نام گیامرتا شناخته میشه، انسان میراست و
زنده
نخستین خلقت انسانی اهورامزدا شناخته میشه در اسطوره‌های ایرانی که مهرداد بهار خیلی خوب در پژوهش اسطوره‌ای
خدایش بیامرزه
صحبت کرده. پس دیگه با من خودش به عنوان حکیم ابوالقاسم فردوسی در اون قریه باج توس کاری نداره، خودش رو منتشر میکنه در تمام منهای دیگری که وجود داره. این صحبت رو اگه موافق باشین در جلسه بعد خیلی بیشتر درباره فردوسی صحبت کنیم، چون امروز فرصتی نداریم، چند دقیقه بیشتر نمانده. میخوام حسن ختام برنامه امروز رو آقای صادق زاده درباره این شما صحبت بفرمایید که اگر ما امروز فردوسی رو میخوانیم، شما در جایگاه معلم ادبیات در مقاطع گوناگون این تجربه رو داشتید که با هنرجویان و دانشجویان و دانش آموزانتون فردوسی خواندید، از اون به نام خداوند جان و خرد تا پایان شاهنامه و تا پایان اون داستانهایی که به نوعی دوره ساسانی رو در بر میگیره، جهانی رو برای من ایرانی امروز تصویر میکنه که من میام براش ما به ازا میذارم توی دوره‌های مختلف تاریخی. خب رابطه زبانی ما چطوره با شاهنامه؟
ما حقیقتاً به زبان فردوسی داریم سخن میگیم. ما امروز با زبان سعدی حرف میزنیم، با زبان حافظ حرف میزنیم. ما وقتی شاهنامه رو میخونیم خیلی از این واژگان رو، حالا چه به لحاظ لفظ چه به لحاظ معنا، با روانمون آشنا میبینیم. فردوسی لطف کارش اینه که ما نابترین واژه‌های فارسی، نابترین فرایندهای فرهنگی کهنمون رو که پاره‌شون رو الان هم در زندگیمون در جریان میبینیم رو برجسته کرده در شاهنامه. اینکه استاد شهریار میگه شاهنامه طبل ما و کوس ما، مثنوی چنگ و نی و ناقوس ما، در نی خلقت خدا تا بردمید، نیزنی نالانتر از ملا که دید. شاهنامه به باور من حماسه انسانه جناب اسلامزاده عزیز، نشون میده که انسان ایرانی با گوشت و پوست و خونش برای پاسداشت این مرز و بوم تلاش کرده، نشون داده که همه عالم تن است و ایران دل، به قول نظامی گنجه‌ای، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد، زان ولایت که مهتران دارند، بهترین چیز بهتران دارند. بهترین چیزی که ما داریم امروز سرزمین ایرانه، ایران بزرگه که خواستگاه یک فرهنگ بزرگ هست که برای فرهنگ جهانی حرف داره به میانجی سند شاهنامه. شما ببینید وقتی روی دجله و اروند رود کشور ما بحث داشت، شاهنامه رو بردن در سازمان ملل، گفتن اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند را دجله خوان. اروند روده، دجله نیست، شط العرب نیست، اروند روده. فریدون از اروند رود رد میشه، ضحاک رو شکست میده. اینا چیزایی هستن که مستنداتی هستن که وقتی ما شاهنامه رو میخونیم با فرهنگ ناب ایرانیمون آشنا میشیم، با واژگان ناب فارسی آشنا میشیم. گرچه فردوسی مثل رودکی، مثل همه شاعرها، شاعر زمان خودش بوده.
بله.
در برخورد با زبان، آنچه که در زبان بوده بازتاب داده. شما در شاهنامه نزدیک 1000 تا واژه عربی میبینین. فردوسی پذیرفته اینها رو.
بله.
و اینها رو دخالت داده در زبان خودش و شاهنامه رو به میانجی اینها هم سروده. درست. مسمار، نمیدونم، مزیح، سلیح، واژه های عربی هستن که قضا، به قول شما، قدر، قضا و گفت گیر و قدر گفت، فلک گفت احسن، تو مه گفت زه، چند کلمه عربی اینجاست. خب هستش اینها.
بسیار خب، در برنامه آینده من وعده بدم که درباره فردوسی باز هم صحبت میکنیم و درباره حماسه سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی.
ممنونم از هر دوی شما بزرگواران. آرزو میکنیم که بوتیقای امروز مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا برنامه دیگر بدرود.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفتر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
عرضم به حضور شما که در این دوران کرونایی بزرگترها خیلی باید مراقب کوچکترها باشن. در ضمن بچه ها شما هم مواظب باشید. شما میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ، بیشتر در ارتباط باشید. بارها توصیه شده که در این روزگار کرونایی از سفرهای غیر ضروری پرهیز بکنیم، حالا چه درون شهری چه برون شهری. سعی بکنیم اگر که میخواییم بریم خرید بکنیم، یک نفر از اعضای خانواده بره برای چند روز خرید بکنه که زیاد تردد آنچنانی نداشته باشیم. حالا سفرهای برون شهری که دیگه به جای خود اگر مجبور هستیم و باید بریم بریم، و الا سفرهای عادیمون رو انجام ندیم. اما الان میخواییم ببریمتون یه سفر، نگران هیچی هم نباشید، نیاز به رعایت کردن هیچ گونه دستورالعمل و شیوه نامه‌ای هم نداره. میخواییم بریم با شما هفت اقلیم رو بگردیم.